بیلان ما منفی شد. و این بیلان منفی خیلی نکته مهمی هست که با بارگذاری های جمعیتی، با حفر چاه ها برای تامین نیازهای آبی و نیازهای غذایی همراه بوده، طوری که اغلب سکونتگاه های جمعیتی ما در روی پهنای فرونشستیان نشون میدیم که 750 شهر و بیش از 1200 آبادی در روی پهنه فرونشستی در کل کشور واقع شدن. کلت امر همینه. البته حدود 10-15% حد اکثر تغییرات اقلیمی، کاهش نزولات جوی هم و تغییر شکل نزولات جوی از،
یعنی اینطور که شما میفرمایید ما 80-85% این مصیبت در واقع دستساز انسانه.
100% اصلا کلن فرونشست زمین یک مخاطره انسان ساخت.
سهراب سپهری عبارت یه شعر قشنگی داریم، یادمون باشد کاری نکنیم که قانون زمین بر بخورد، وقتی کار میکنیم این اتفاق میفته. من دیروز داشتم مطالعه میکردم، نمیدونم این عدد شما تایید میکنید یا نه، دیدم که 15-17,000 چای غیر مجاز در استان گلستان حفر شده. آیه حالا شما رو تایید میکنید، آیه دکتر مقامی هم تشو دارم.
من در آمار کشوری حدود از 1,000,000 حدود 1,000,000 حلقه چاه حفر شده، 300,000 حلقه چاه فاقد مجوز داریم.
غیر مجاز
داریم. و یه نکته مهمتر، برداشت غیر مجاز از چاه‌های مجاز از چاه‌های غیر مجاز اثرات منفی تری داره.
دقیقاً. یعنی
این کلیاتی از کشور ما هست. در استان گلستان شاید دکتر بهتر توضیح بده.
خب از آقای دکتر می‌پرسم. آقای دکتر، این 15-17,000 چاه غیر مجاز درسته؟
ببینید آمارها متعدده اما فرمایش شما به واقعیت نزدیکه. استان گلستان 12% سبد غذایی کشور رو مکلف هست که تأمین بکنه، یعنی یه چیزی حدود 37 روز یک کشور 90 میلیون نفره رو،
مواد غذایی رو،
بله. و این تکالیف باید اجرا بشه، اما این اجرا یک زیرساخت میخواد. شما یک زمین دارید و یک منابع آبی دارید، منابع آبی که هر سال کمتر میشه و زمینی که هر سال فرسوده تر میشه، اما تکالیف شما بر منوال خودش باقیه. یک جایی باید یک سیاست کلانی برای تقویت زمین، برای تقویت نگهداشت آب و کشاورزی نوین تلفیق بشه با یک سیاست گذاری کلانی که هم ما بتونیم تکالیفمون رو انجام بدیم، هم خاکمون حفظ بشه، هم منابع آبیمون از بین نره. ما به نوعی داریم جان زمین رو میگیریم تا جان خودمون زنده بمونه. این یک بازه زمانی داره، شاید تا 10 سال دیگر ما به این راحتی نتونیم کشاورزی بکنیم، چون استفاده بیرویه از بین بردن کیفیت خاک و پایین اومدن منابع آبی قطعا ما رو به سمت کشاورزی ضعیفتری خواهد
خواهد. حالا ببینید آقای دکتر قایم مقام، آقای دکتر بیت اللهی، شما نماینده مردم هستین. آقای دکتر قایم مقام، آقای دکتر بیت اللهی هم سمت مهمی دارن در این زمینه. من میخوام یه خورده با هم بی پرده تر صحبت بکنیم. در افکار عمومی، اونایی که متخصص یا نیمه متخصص یا کارشناس هستند، عقیده این هست که در دهه های گذشته که من نام نمیبرم چه دهه هایی بوده، خودتون میدونید و شنوندگان هم میدانند، به دلایلی که عمدتاً یا شاید قسمتیش سیاسی بوده، اجازه حفر چاه غیر مجاز، اگر بگیم به لحاظ دستوری غلطه، ولی حفر چاه غیر مجاز نادیده گرفته شده. از این طرف جناب عالی آقای دکتر قایم مقام فرمایید که ما 34% محصولات کشاورزی کشورمون رو مکلفیم که تأمین کنیم. آیا این دوتا همپوشانی داره؟ یعنی توجیه میکنه این 17,000 چای غیر مجاز رو؟ همین سال را از شما میخوام بپرسم، هم از آقای دکتر بیت الله.
ببینید هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. شما باید به هدفی برسی، اما قرار نیست که همه قوانین خاک و آب رو زیر پا بگذاری.
مختصر و مفید آقای دکتر بیت الله.
من به نظرم میاد که همخوانی وجود داره.
داره؟
بله. یعنی از این نظر که ما یه تندنسی و گرایشی داریم برای افزایش محصولات یا کشت و زر و یا مواردی مثل این، از طرفی هم منابع آبیمون خب محدودیت داره.
خب میتونیم خب صرف جویی در آبهای کشاورزی آب رو تامین کنیم؟
100% روش‌های جایگزین، تجربیات موفق جهانی داریم که فرونشست زمین رو از 12 سانتی متر در سال به صفر رسوندن.
خب چرا ما استفاده نکردیم؟
خب حالا این یه بحثه، بذار این سوال اولتون رو من بگم. ببینیم وقتی برداشت بیرویه رخ میده، دیگه کنترلی روی میزان و حجم برداشت نیست. خب. و تقریبا ضرباتی که از این طریق ما با آبخانهای ما دریافت خواهند کرد بیشتر خواهد بود. این یه موضوعی است که به ویژه در استانهایی مثل مازندران در آذربایجان غربی، بیشترین تعداد چاهای غیر مجاز ما که در این دو استانه خیلی خودشونشون میده. اطراف دریاچه ارومیه تقریبا به طور سرتاسری دچار فرونشست،
یعنی کل آب دریاچه ارومیه رو مکیدن.
آبهایی که میتونست جاری بشه به دریاچه تو مسیر کلی، نیمه شرقی استان نسبتاً با آب مناسب مازندران ما باید. تا گلوگاه دچار فرونشست شده. چاهایی که بگذاریم علاوه بر کاربری کشاورزی، در مورد احداث ویلاها و استخرا اینا هم که خودتون میدید، رقابهایی رو قطع میکنیم که میومدن جلگه های ما رو آبیاری میکرد.
ولی شما اینم قبول دارید که بر اساس گفته های خودتون ما در حدود 300 هزار چاه غیر مجاز در کشور داریم، درسته؟
بله.
و این 300 هزار چاه غیر مجاز که آیه دکتر قائم مقام اشاره کردن، حضرت عالی هم اشاره فرمودید، ازشون بهره برداری بیش از حد هم میشه،
یعنی کنترلی نیست،
دو سرسود در واقع. این 300 هزار کفایت میکنه که برای یک جغرافیایی مثل ایران رو با این مشکل مواجه کنه دیگه. حالا سوال من این هستش که چرا مسئولین نسبت به این قضیه بی‌تفاوت بودن؟
این از اون سوالای سختی
است. سخت ارکانم خواهم شما سوالات سخت بپرسید.
پاسخش هم واقعا خیلی میتونه طولانی باشه، ولی خب
وقت بنده.
ببینین چیزی که به نظر من اومده، لمس این پدیده خیلی دیر اتفاق افتاده. علتش اینه که این پدیده تا بیاد سطح زمین خودش نشون بده، عین اون بیماری های خزنده درون بدن است تا عوارض نشون بده طول بکشه. ما یه غفلتی داریم. نگاه کنیم، ما فرونشست کشورمون از اواسط دهه 50 شروع میشه، فرونشست در کل کشور. کی متوجه این پدیده شدیم؟ در اوایل دهه 80 در بنچمارک که در جنوب تهران هست، سازمان نقشه‌برداری اعلام کرد که این 3 متر اختلاف ارتفاع نشون میده. 3 متر
بله.
یعنی این 3 متر تا 3 متر بشه چندین سال طول، ولی ما اوایل دهه 80 در ادامه، بله، این بحث با همکاری رسانه‌های مختلف به ویژه صدا و سیما که خیلی اطلاع رسانی‌های خوب، من خودم چندین و چند برنامه، این اطلاع رسانی‌ها موجب روی میز آمدن این پدیده شده.
پس مسئولین هم بی تقصیر نبودند؟
اصلا بی تقصیر، اصلا واقعا کسی بخواد بگی که بی تقصیر بوده، نه اصلا تقصیر.
خب حالا ما می‌خواستیم راهکارم بخوایم که البته با توجه به مهمانی که جدیداً داریم، حالا اگر فرصت شد از آقای دکتر خواهیم پرسید، مهمان محترم دیگری هم به جمع ما پیوستند. بله، خب خدمتشون سلام میکنم و روز بخیر میگه. آقای دکتر شهبازی، خدمت جناب علی سلام میکنم، روز بخیر میگم و تشکر میکنم از اینکه دعوت ما را قبول.
خواهش میکنم. سلام آقای درویش عزیز، سلام خدمت مهمانان بزرگوارتون، آقای دکتر قائم مقامی و آقای دکتر بیت اللهی.
آقای دکتر شهبازی، اجازه فرمایید که من سمت حضرت عالی را برای تله شرمندگان عزیز بگم. آقای دکتر شهبازی معاون رئیس، معاون زمینشناسی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور هستند. آقای دکتر بفرمایید.
من در خدمتتون هستم.
خب آقای دکتر شهبازی، با توجه به سمتی که حضرت عالی دارید، من سوالات مختلفی دارم، حالا امیدوارم که زمان امان بده. یک در واقع نشستی برگزار شد در سال 1399 در استان گلستان با حضور استاندار، نماینده محترم هم اینجا حضور دارند. در اون نشست قرار شد که طی مدت 5 سال حدود 241 میلیون متر مکعب، اگر اشتباه نکنم اصلاح میکنند، جهاد و در واقع سازمان های زیرفت صرفه جویی در آب بکنند. الان 5 سال به سر آمده.
بله.
آیا این امر محقق شده؟
آیه درویش عزیز، حالا اول یه خواهشی دارم، میگم صدا شما رو من ضعیف میشنوم، حالا
من کارم هم سعی میکنم که تقویت کنم صدا رو.
شنوندگان بینندگان محترم واضح باشه.
الان متوجه سوال بنده شدی؟
بله.
خواهش میکنم بفرمایید. صدای شما خوبه.
خواهش میکنم. ببینید، اولا این موضوعی که باید راجع بهش صحبت بکنیم، طبیعتاً ما دو تا مرجع باید پاسخ بدن. یک مرجع قطع به یقین وزارت جهاد کشاورزی و یک مرجع قطع به یقین وزارت نیرو هستش که بخواد در موردش پاسخ بدن. ببینید، صاحب آب در کشور وزارت نیروه. بزرگترین مصرف کننده آب هم وزارت جهاد کشاورزی هستش. پس این دو بخش باید به طور مشخص در واقع پاسخگو باشن که آقا این 240 MCM یا میلیون متر مکعب به اصطلاح صرفه جویی
انجام شده
یا نه. ولی اینکه دوستان خودشون باید پاسخ بدن، ولی در ارتباط با اون چه که ما داریم در استان گلستان میبینیم، حتما به نظرم میاد که مهمانان بزرگوار شما حتما توضیحات دادن. آنچه که ما داریم میبینیم، اگر که من بخوام تقسیم بندی بکنم در ارتباط با به اصطلاح فرونشست، ببینید شما یه استانهایی مثل اصفهان رو زیاد میشنوید، کرمان زیاد میشنوید، حتی تهران، خراسان، عرض کنم خدمت شما، اینا رو میشنویم دیگه، زیاد هم میشنویم، هستم مشکل هم دارن. ولی امروزی که ما داریم صحبت میکنیم، نسبت دشتهای درگیر فرونشست به نسبت مساحت یک استان، استان گلستان در رأس در واقع این تقسیم بندی قرار گرفته.
بله متاسفانه.
یعنی ما بزرگترین در واقع چالش رو در استان گلستان از این بابت داریم. این چه پیامی برای ما داره؟ به طور مشخص پیامش اینه که قطع به یقین همچین صرفه‌جویی در واقع اتفاق نیفتاده. علاوه بر این که صرفه‌جویی اتفاق نیفتاده،
بله،
ما نسبت به 5 سال گذشته، یعنی من آماری که دارم به شما میدم مبنای آماری ما برای داده هامون و مقایسه هامون، پایش های سراسری ما حالا یک پایش دوره دهه 80 بوده، یه سراسری نبوده، مقطعی بوده. یک در واقع عرض کنم خدمت شما، پایش سراسری کشور در سازمان زمین شناسی کشور 95 بوده، بعدی بله. 98 بوده، 1400 و الان 1403.
بله.
ما اصلا توی بازه زمانی مثلا دهه 90 اصلا ما بحثی نداشتیم در ارتباط با فرونشست در گلستان به این شدت.
بله.
ما بعد از اون یه دفعه نگاه میکنیم میبینیم استان گلستان میاد در به اصطلاح در رأس در 1400 به نسبت درگیری دشت داشته نسبت استان میاد در رأس قرار میگیره.
یعنی منظورتون 4 سال پیشه؟
این باز این آماری که خدمت عرض میکنم مربوط به 4 سال پیشه. شما 4 سال پیشو
بله.
مثلا شما 4 سال پیشو مقایسه بکنید، 5 سال پیشو مقایسه بکنید با یه دوره 5 ساله قبلش.
پس این اتفاق رو شما میفهمید که نیفتاده، یعنی اون دیگه
به یقین نیفتاده. ما استان گلستان الان، من اگه بخوام به عنوان استانهای بحرانی بخوام استان به شما معرفی بکنم، اگه 5 تا استان بخوام معرفی کنم که حتما توش اصفهان هست، حتما توش فارس هست، حتما توش کرمان هست، تهران که عرض میکنم منظور دیگه حوزه تهران، یعنی تهران و البرز و قزوین باید راجع بهش صحبت بکنیم، حتما توش خراسان رضوی هست، حتما یکیش هم استان گلستان خواهد.
خب حالا ببینید آقای شهبازی، شما چون معاون زمین شناسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات مدنی هستید، من میخوام یک سوال دیگری از شما بپرسم. نقش در واقع عواملی مثل حفر تونل، مثل سدها، مثل اکتشافات زمینی، حفر تونل ها، زیر ساخت ها، اینها چقدر مؤثر بوده در تخریب آبخان ها؟
واضح صحبت بکنید، این پرسش شما خیلی کلی هستش. اینها فی ذاته هیچ کدوم از اینها بهره برداری غیر مجاز از منابع آب زیرزمینی یا بهره برداری بی رویه از منابع آب زیرزمینی موجب فرونشست در دشت های ریزدانه کشور می شود. این هست مسئله هستش. بی رویه یعنی چی؟ یعنی بیشتر از میزان تغذیه آبخان ما تخلیه ازش داشته باشیم. این اتفاقی که داره میفته. اگر مصداق مد نظرتون مصداق بفرمایید.
نه نه من مصادیق رو نمیخوام، میخوام ببینم که عوامل انسان ساز، اونایی که به مسئولین مربوطه، اونایی که به کار کارشناسی مربوطه، به مردم عامه مردم مربوط نیست، چقدر از قضیه رو تشکیل میده.
قطع به یقین در ارتباط با فرونشست بحث انسانی درش خیلی پررنگه.
بسیار خوب.
در مورد ما تردیدی نداریم. این که ما خوشسالی شدید داریم، خوشسالی مال 4 5 سال
گذشته نیست.
ما خوشسالیمون از سال 77 شروع شده در کشور. یعنی 77 78 ما خوشسالیامون، ما این دوره بلند مدت خوشسالیمون الان نزدیک 28 سال در واقع داره ازش میگذره.
بله.
و در این 28 سال بله ما سالهای خوب هم داشتیم، سالهای بد هم داشتیم، ولی ترند یا روند عمومی از اون زمان به این سمت در واقع خوشسالی داره نشون میده. و یه اتفاق بسیار ناگواری هم که افتاد، مثلا در سیل فروردین 98 ما دو تا استانمون تو اوج در واقع فرونشست کشور بودن. شاید این برای شما و شنوندگان و بینندگانتون بسیار جالب باشه.
بله.
دو تا استان کجا بودن؟ یکی استان گلستان بود، یکی استان لرستان.
بله.
در بازه آماری 98 ما، یعنی
بله.
این پایش سراسری ملی 98 ما، یعنی دو استانی که زیر آب بودن، یعنی سیل اینا رو گرفته بود. و این یه پیام بسیار خطرناکی برای ما داره. اونم این هستش که ارتباط بین آب سطحی و آب زیرزمینی در واقع از بین رفته. یعنی آبی که میاد به این صورت، بارش های به اصطلاح حالا فلش فلات ها ما بهش میگیم یا سیلاب های لحظه‌ای، اینها لزوما اصلا فرصتی به ارتباطشون با آب زیرزمینی نداره.
اکوسیستم در واقع تعادل خودش رو از دست داده در یک کلام دیگه.
بله بخاطر اینکه اصلا این دو تا دشت، دو تا استان ما زیر آب بودن، سطحشون زیر زمینشون. ما همون سال وقتی که پایش سراسری کردیم
کم بود،
دیدیم دو تا استان ما که در صدر هستن از نظر فرونشست همین دو تا استان بودن در واقع. یعنی آب سطحی تغذیه در واقع نکرد آب زیرزمینی رو، یا اونچنان که باید شاید نکرد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای شهبازی، معاون محترم زمینشناسی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
خب شنوندگان عزیز، باز هم از شما سپاسگزاری میکنم به خاطر اینکه برنامه ایران امروز رو گوش میکنید. داریم در مورد فرونشست زمین در استان گلستان صحبت میکنیم به اتفاق میهمانان محترمی که در استودیو حضور دارند. آقای
در مورد این
آقای دکتر بیت اللهی صحبت میکنه.
در مورد تاثیر عوامل انسان ساخت بر فرونشست من علاقمند بودم، این نکته رو
که
سوالتون بود. ببینین وقتی بارگذاری های جمعیتی و توسعه شهری بدون توجه به ظرفیت های اکولوژیکی رخ میده، نیاز آبی خلق میشه. برای تامین این آب ما سد میزنیم.
بله.
در چرخه آبی تهران اگه نگاه کنید، ما سد کرج که کفاف نداد، سد لطیان و سد لار و سد مملو رو کجا زدیم؟ سد مملو رو زدیم روی ورودی دشت برامین، روی جاجرود.
بله.
و اونجا تغذیه رو محدود کردیم. وقتی این کار رو کردیم، فرونشست برامین تشدید پیدا کرد. این کار رو برای چه پاسخی انجام دادیم؟ برای تامین آب شرب جمعیت. چرا این جمعیت اینقدر انباشته شد؟ همه اینا رو نگاه کنین، دخیل میشن بر فرونشست زمین. مکانیابی صنایع آب بر، توجه دارین که چند ماه پیش بود ما خبرها اومد که در نیشابوری که بزرگترین شکاف فرونشستی ایران در اونجاست، یه
میخواید نام ببرید؟
بزرگترین کارخونه فولادی شرق ایران در اونجا افتتاح شد
و اون و این سطح جغرافیایی فرونشست کرد.
بله، همون محدوده که در خب این آب این کارخونه های آببر از آبهای زیرزمینی است دیگه، ما اونجا رود جاری که نداریم. ببینیم وقتی متناسب با ظرفیت های اکوسیستمی و محیط زیستی عمل نکنیم، قطعا طبیعت پاسخ خودش رو با فرونشست نشون میده.
دقیقا.
ما جالبه آقای درویش به شما بگم بزرگترین پهنه‌های فرونشستی ما همجوار بزرگترین شهرهای کشورمون هست.
بله.
شهرهای مثل تهران
مشهد بارگذاری جمعیت.
بارگذاری جمعیتی و خلق نیازهای آبی. حالا این نیازهای آبی هم فقط آب شرب و بهداشت نیست، نیاز به میوه‌جات، سبزیجات، غذا، همه هم تلاش میشه از همون محیط اطراف تامین بشه عمدتاً.
بله.
خب این فشار بر آبخان رو زیاد میکنه. بنابراین عوامل انسان ساختی و مدیریتی در تشدید فرونشست زمین امر انکارناپذیر و به نظر من مهمترین علته.
بله. خب من اون سوال سخت رو میذارم در پایان برنامه از شما میپرسم. ما حدود 10 دقیقه دیگه فرصت داریم. آیه دکتر قائم مقام نماینده محترم مجلس هم در کنار ما هستن. آی دکتر، در مورد اون طرحی که من عرض کردم سال 99 میخواین توضیح بدین؟ چون مهمه.
شما اشاره بسیار خوبی به ادوار گذشته داشتید. ببینید، استفاده بیروی معلول یک سیاستگذاری های اشتباهی است قطعا.
بله.
در ادوار گذشته‌ای که شما اشاره فرمودید، همین استان گلستان در 2 دهه پیش
دقیقا
سرزمین طلای سفید بود.
بله.
و این طلای سفید محصولی به نام پنبه بود.
پنبه.
که علاوه بر کشاورزی بیشترین اشتغال رو داشت، بیشترین صنایع تبدیلی رو داشت و مردم از لازم معیشت مستغنی بودند.
الگوی کشت عوض شد.
و الان ما چرا در بحث مهم الگوی کشت صحبت کارشناسی نمی کنیم؟ ببینید، شما یک استانی رو به نام استان گلستان مکلف میکنید که آقا شما باید این وظایف رو نسبت به کشور انجام بدید، سمعاً و طاعتاً. این کشاورز و این دامدار و این مرغدار برای اجرای تکالیف شما باید آب مصرف بکنه. وقتی استان گلستان، معین تهران و 4 استان دیگر هست و مکلف هست که روزانه تا 1000 تن مرغ رو به میدان بهمن تهران بده،
برسونه.
این مرغ در دل خودش آب خورده. اگر استان گلستان مکلف هست که بهترین گندم کشور رو تولید بکنه، این گندم در دل خودش آب خورده. ما برای حفظ این صنایع، برای حفظ این کشاورزی و دامپروری و مرغ واقعا چه زیرساختایی ایجاد کردیم؟ خب اینو سپردیم به خود کشاورز. کشاورز مجبوره که فشار مضاعف بیاره. ما اگر میگیم چاهای غیر مجاز، همین چاها میان این تکالیف رو انجام میدن.
از اون جمله‌ای که بنده اون گزاره‌ای که عرض کردم جناب علی هم در ابتدای برنامه تایید فرمودید، باز هم تایید میکنیم که قسمت قابل توجهی از این مسئله ناشی از بی برنامگی برنامه هم باید توسط مسئله
شما با چشمنداز داشته باشید. وقتی که شما حتی از جسم خودت بخوای استفاده بیشتر بکنی، باید به فکر آسیب‌ها و صدماتش هم باشی. ما استفاده رو میبریم، اما به فکر آسیب‌های آتی اون نیستیم. این اشتباه.
به جای هندوانه، به جای پنبه هندوانه می‌خوریم
و این اشتباهه. شما خیلی از این محصولات رو میتونید با وضعیت معیشتی که از مردم ارتقا بدید، اونها رو به سمتی ببرید.
خب.
که خود طرف نخواد که به سمتش
بره. زمانمون کمه، من میخوام شما هم پاسخ کوتاه بفرمایید. حالا به هر حال این اتفاقات افتاده، شما در مجلس قراره چه کارهای انجام بدید یا چه کارهای انجام دادید؟
ببینید، فرونشست اتفاق افتاده.
خب.
و الان ما در مدیریت بحران هستیم.
خب.
ما فرسایش خاکمون منجر به رانش شده.
خب.
یعنی باید بیایید ببینید که در استان گلستان زمین‌های کشاورزی پشت یک شکافی قرار گرفتن که مردم دسترسی به زمین‌هاشون هم ندارن. یعنی باید یک نگاه بحرانی به وضعیت فرسایش خاک در کل ایران و خاصتاً اونهایی که در رنکینگ 1 تا 5 هستن.
خب.
ببینید راهکار داره. دنیا چه کرده؟ خب. آلمان اومده با استفاده از تکنولوژی جدید کشاورزی این کارو کرده.
بله.
خیلی از کشورها اومدن با کاشت درخت و جنگلکاری جلوی فرسایش خاک رو گرفتن. و مهمترین بحث در کشور ما و استان ما، اینو به ضرس قاطع خدمت شما میگم، بر اساس اینکه من خودم کشاورزاده هستم، خودم در بین مردم هستم، امروز باید دولت با یک ردیف اعتباری ویژه که جذاب باشه، تغییر الگوی کشت رو در استانهایی که مولد هستن هدایت بکنه.
که اینم متولی جهاد هست.
بله. تنها راه چاره همین هست.
من برداشتم متاسفانه این است که کار زیادی انجام نشد. نمیدونم.
دقیقه.
امیدوارم غلط.
نه، کاملا همین
غلط باشه. بسیار خب. آی دکتر بیت اللهی، برسیم به اون سوال سخت. این اتفاقات افتاد. حالا به هر حال شما هم سمتتون در این زمینه به نظر من بالاترین این دیگه در رأس قرار گرفته.
چی شما هست؟
نه خواهش میکنم، به لحاظ اداری عرض میکنم. خیلی از کشورهای دنیا این قضیه مبتلا بهشون هست، حالا نه کشورهای پیشرفته اما کشورهای در حال توسعه. بسیاری از اونها اومدن اقداماتی رو شروع کردن، از جمله در اندونزی تا اونجا که من اطلاع دارم، اطلاع موثق دارم، بسیاری از دانشگاه‌ها و مؤسسات معتبر بین المللی توسط کشورها فرا خوانده شدند برای اینکه علاج واقع رو بکنن که داستان بیش از این وخیم نشه. لطفا برای شنوندگان عزیز و مردم بفرمایید که ما چه کردیم.
در دیدگاه قانونگذاری ما در بند زاده ماده 14 قانون مدیریت بحران یه 4 ردیف برای موضوع بررسی فرونشست گنجوندیم. اخیراً در دولت 14 آقای پزشکیان با همراهی مجلس البته روی پدیده فرونشست تمرکز خیلی خوبی داشتن و کمیسیون فرهنگ اجتماعی و همینطور کمیسیون زیربنایی دولت موضوع تشکیل ستاد ملی فرونشست زمین با هدف تدوین ضوابط و مقررات لازم الاجرا برای کنترل این پدیده شکل گرفته. میخوام بگم که این اطلاع رسانی ها و فرهنگ سازی ها بیهوده نبوده، تاثیرگذار
این ستاد
بود.
الان داره کار میکنه.
خب یکی نه هنوز کار نمیکنه چون خبر جدید قرار شروع بشه.
خب دوم
اما موضوعی که وجود داره و در زمینه کنترل فرونشست نقش بنیادین داره، تلاشی که در کشورهای مثل چین، در امریکا، در اندونزی، در تایوان، در ژاپن، در ایتالیا، کشورهایی که آزمون موفق فرونشست دارن، هم در زمینه مکانیابی مستحدثات آببر، هم در زمینه شیوه های آبیاری. ببینید صحبت توقف کشاورزی
نیست.
اتفاقا استمرار کشاورزی
ما در ابتدا هنوز شما تشریح نگودیم اشاره کردیم.
دقیقاً
ما 40% خود حالا من نمیتونم بگم حتما وزارت نیرو تو اینجوری حافظم یاری میکنه. به هر حال حدود 40% آب کشاورزیمون داره اسراف میشه.
دلیقا.
اگر 100 میلیارد متر مکعب بارش سالانمون رو با اقماز در نظر بگیریم، یه چیزی حدود 40 میلیارد متر مکعب، نه 30 میلیارد متر مکعب آب داره اسراف میشه.
این عددها واقعا عددهای تکان دهنده هستن و
اگر ما آب خیزداری درستی داشتیم، آب خانداری درستی داشتیم، الگوی کش داشتیم و الگوی آبیاری مدرن داشتیم، مطمئنن به این فرونشست مبتلا نمی شدیم. این سخن و عقیده بنده غیر کارشناسه. شما نظر کارشناسی
سخن فرمید. و عقیده شما خیلی کارشناسانه هست. یه نمونه مصداق موردی بزنم، ما در دشت معین آباد ورامین سیفیجات می کاریم.
بله.
محصولاتی که آببری فراوانی
داره.
بله. جایی که سطح آب 30 متر بود، الان آقای درویش 120 متر چاه داریم که آب نداره و متاسفانه سطح زمین شکاف‌های عجیب غریبی پیدا کرده که نمونه‌های بسیار کلاسیک فرونشست در کل دنیاست. میخوام بگم که اگر نوع آبیاری، نوع کشت و زر و ملاحظات دیگری که در جانب اینا هست متناسب با ظرفیت‌های آبخوان‌های ما باشه،
این مصیبت‌ها گرفتار
اتفاقاً میشه. اون کشاورزان عزیز و زحمتکش ما و فرزندان اونا هم شغلای مطمئنی خواهند داشت.
اصلاً براشون با صرفه‌تره که به جای حفر چاه بیان از روش‌های نوین آبیاری استفاده کنن. این خیلی مشخصه.
حالا میخوام بگم که صحبت رویکرد برنامه شما هم دقیقاً بر این جهته که ما میخوایم یه نوع امنیت غذایی پایدار،
بله،
یه نوع توسعه کشاورزی پایدار با یه نوع شغل آفرینی های پایدار ایجاد کنیم. هدف توقف کشاورزی نیست، اما در دنیا تجربه شده.
بله.
با 30% همین آب مصرفی ما کشاورزیه که ما الان داریم 30% پرت محصولات چندین برابر راندمان نشون میده.
پس من از این فرمایش شما یه جمله رو نتیجه میگیرم، اگر اشتباه کنم تصحیح بفرمایید. افزایش راندمان کشاورزی لزوماً به معنای افزایش تعداد چاه‌های غیرمجاز نیست که ما داریم کار رو میکنیم. و این یک مقوله‌ایه که من از 20 سال پیش یادمه که ما خودمون در همین رادیو در همین برنامه میگفتیم و میگیم، اما ظاهرا گوش شنوا کمتر هست.
شاید این پدیده فرونشست یک موجب آگاهی بخشی بشه.
شما در مورد 4 تا کار داشتید صحبت میکردید، تشکیل ستاد ملی فرونشست زمین، 3 تا مقوله دیگر روش رو گفتید، یا اینکه حالا من
نه
موضوع سریع بفرمایید 2 دقیقه فرصت.
موضوع مهم دیگری که در این کنترل پدیده فرونشست کلیدی هست بحث آموزش هست.
آموزش
و فرهنگ سازی بسیار